أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر دوال اخرى على طلب اول منع بود. پس تیتر بحثمون و عنوان بحثمون اینطور هم میشه انتخاب کنیم، حالا گرچه اینا پیشنهادیست، بگیم فائدتون فی ذکر دوال الاخرى على طلب اول منع. مورد پایانی که جلسه گذشته اشاره کردیم، تعبیر اتق الله فی، مثلا اگر آیان در روایات بررسی بکنن، ما باید متعددی داریم که اتق الله دمد فلان مسئله، دمد فلان مسئله. حالا بنده فحش تام نکردم، اما موارد متعددی از اینها رو که بنده بررسی کردم، یا اونجایی که مثلا داره که اتقو از یه چیز خاصی، مثلا اتقو مواضع تو هم، مثلا اتقو مواضع تو، از اینها فعل امره، البته فعل امر اتقو، لکن از اینها علل عموم امر ارشادی برداشت میشه، ارشاد است به یک نکته ای. مثلا اتقو الله فی در مثلا این نمیده خانوادش، حالا اگر روایتش باشه اینجا داشته باشید یا فلان، برحق این اتق الله هم مثلا نمیده این مسئله، یعنی این اده رو شما توجه بکنید، مثلا مواظبت بکنید، حواستون بهشون باشه، یه اهمیت ویژه‌ای دارند، یه اهمیت ویژه‌ای دارند. یا اگرم بخوایم امر مولوی احیانا برداشت بکنیم در مواردش رو، این صراحت به اندازه استحباب قابل استفاده است، نه امر. شاید شما فکر کنید قرینش چیه، چون بنابر مبنای ما که ما امر رو دال در وجوب می‌دانستیم، ظاهر در وجوب می‌دانستیم، طبیعتاً در اینجور موارد هم بگوییم که اینها خب باید به حسب دلالت لفظیه و وضعیه تقو اتقو اینطور مثلا فعل امره. لیکن قرینه در اونجاهایی که استحباب بخوایم استفاده بکنیم، به تناسب حکم موضوع، به تناسب حکم موضوع، به تناسب حکم موضوع میشه استحباب، بر خودش قرینه است. یا موارد دیگه مثل اتقو مواضع التهم، این هم که ارشاد است، ارشاد است به این مسائلی که وجود دارد. خب مرشدون الیه یه امر تکمینیه، یه امر تکمینی است که وجود دارد و انسان مثل اون امر طبیب میماند، بگه شما این دارو رو مصرف، اگر انسان اون دارو رو مصرف نکنه چوبش که نمیزنن که، فقط از مزایای اون دارو بی‌بهره میشه و احیانا دچار بیماری میشه. یا نهی اگر بکنه، نهی میکنه از مصرف فلان غذا، امر نهی طبیب از مصرف فلان غذا، این مرشد الیه یک امر تکمینی است، یعنی درست میگه که فلان قضا دارای مزار است برای تو. اینم همینطوره، اتقو مواضع تو هم درست میگه که بالاخره موضع در موضع تهمت قرار گرفتن، جایی که بدنام، مثلا جایی که بدنام هستش، انسان حضور پیدا کنه، این خوب نیست، برای انسان مسئله ایجاد میکنه. لذا اتقو مواضع تو هم ها، یا اتق الله فی به همین ترتیب، یا بگیم اوامر ارشادی هستن در مواردش اینطور هست، در مواردش هم به جهت تناسب حکم موضوع ما در حد استحباب رو بفهمیم. از قبیل همین است احتاط، امر به احتیاط، احتاط لدینک، امر به احتیاط، امر به احتیاط.
اشاره به روی همین مسئله امر ارشادی باشه.
ملاک چی بوده؟ ببینید ملاک این بود که اگر بخواد امری مولوی باشه، یکی از ملاکاتش این بود که خود این امر به خودی خود ثواب و عقاب مستقل می‌داشته باشه. یعنی من اگر این امر اتقوا را رعایت نکنم، خودش به خودی خدا یک ثواب و عقاب مستقل داشته باشه. آیا اینه یا نه ارشاد است به عظمت این مطلب، ارشاد است به اهمیت این مطلب. مثلا مسئله دماء و خروج مسئله مهمی است، این رو میشه فهمید از مذاق شریعت که در مسئله بفرمایید که بله در مسئله نفوس و اعراض، حالا تعبیر مؤدبانه تش نفوس و اعراض، در اینجا شریعت اون مقداری سخت گیره، نمی مقداری میشه این مقداری خیلی سخت گیره، خیلی سخت گیر هستش، میخواد اهمیتشو برسونه، ارشاده، اشکال نداره، لازم نیست حتما امر تکوینی باشه. شما اون جایی که مثلا مرشدون الیه شما ممکنه اصلا یه حکم شرعی باشه، یا مرشدون الیه شما جزئی از حکم شرعی باشه. شما در واجبات شرطیه چی میگید؟ مرشدون الیه شما شرطی است برای مثلا عمل عبادی، فرض کنید برای حکم شرعی، همش تکوینی نیستش، اصلا براتون که اونطور هست. اما ارشاده یعنی چی؟ ارشاده یعنی خود این امر و نهی جداگانه یه ثواب و عقاب مستقلی ندارن. یک از بهترین ملاک ها همین است برای امر ارشادی و نهی ارشادی، این است که خود این جداگانه و به نحو مستقل ثواب و عقاب جداگانه ای ندارن، کمان که در امر به احتیاط هم همینطوره. خب آقا من اگر بی احتیاطی کردم، من اگر بی در موردی که شبهه بود، در موردی که شبهه بود، شبهه ناک بود، امر بین رشده و امر غیب و امر بین غیبه، از این جور موارد نبود، شبهات بین ذلک بود، این وسط مشخص نیست که این بالاخره بین رشد نیست، بین الغی هم نیست، تکلیفش روشن نیست، من اولا با خلاف احتیاط عمل کردم. خب لکن حقیقتا این مطلب مخالف رأی شارع نبود، حقیقتا مخالف نبود، تجری هم نیست. سلام علیکم. در تجری بس خلاف احتیاط نیست، من یقین دارم این خمره، یقین دارم خمره، به نیت خمرم میخورم، اون تو بعدا مرمش آبالبالو بوده مثلا، دقیقا تو چیز دیگه بوده، اما اینجا نه، تجری هم نیست به اون مفهوم، خلاف احتیاط البته هستش. یقین ندارم که این حرام باشه، یقین ندارم خمر باشه، یقینم ندارم پاک باشه، نمیدونم چی چیه، فقط شبهه‌ناک هستش در اینجا. حالا من احتیاط نکردم و این رو مرتکب شدم، آیا به خاطر عدم احتیاط من جهنم میرم؟ نه، هیچ کس نگفته. اگر من اینجا اینو، حالا دهد در تجریشم بعضی ها میگن نه، در تجریشم میگن آقا تو بالاخره سراخر این بنده خدا خمر نخورده، این نوشابه ای بوده، رنگ شبیه رنگ خمر بود مثلا، خب حالا تجرش هم حتی اونطور میگن بعضی، حالا اون اگر شما نپذیرید و ما نپذیریم، لااقل اینجا در احتیاط، من خلاف احتیاط بود، خلاف مثلا آب راننده میگن آب در رانندگی احتیاط بود، دیرتر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن، چنین فلا از این حرفا مسئله از این قبیل. حالا احتیاط نکنند، احتیاط نکنند یعنی بلا شک میمیره، نه حالا احتیاط نکنه نمردم مثلا، دقیقاً فکر چرت کار نه اینطوره. اما این یعنی خود عدم الاحتیاط به خودی خود بگیم این مرگ به دنبال نداره، بله البته انسان در معرض خطر شاید قرار بده، اما خودش میگه خب حالا چون شما احتیاط نکردی، درست تصادف نکردی، ولی من شما رو میکشم، اصلا چون احتیاط نکردی، این برای که تصادف نکردی، ولی من میکشم، این تا درس عبرت بشه، دفعه بعد احتیاط کنی، در این که نداره که همیشه چیزی که خود این جز مستقلا چوب نداره. لذا از اینها ما بگیم حد اکثر یک بفرمایید که امر ارشادی ما کشف کنیم، بیش از این نباشد. یک از همین قبیل مواردی است که ما صرف رغبت المولا فی الفعل یا رغبت المولا فی ترک رو بفهمیم، اما دیگه چیزی بیش از این نباشه. مثلا تعبیر احب ان تفعل کذا. تعبیر دیگر ارغب فی ان تفعل کذا، ارغب فی ان تفعل کذا. این هم بگیم دلالت بر وجوب نداره، اینا خیلی بخواد نشان بده همین رغبتیست، اصل طلب هست، اصل رغبت هست، بیش از این نیست که احب و یا ارغب و فی. اینا رو با این تعابیر ما بگیم که ازش استفاده میشه. در همین راستا تعبیر ینبغی و لاینبغی رو ما داریم. ینبغی که معمولا از این ما همون استحباب رو میفهمیم، سزاوار است این کار انجام بده، آداب رو میفهمیم، استحبابات رو انجام میفهمیم. یا لاینبغی سزاوار نیست، سزاوار نیست، این بیشتر از استحباب و کراهت فهمیده نمیشه، اما وجوب و حرمت طبیعتا این مقداری مشکل هست فهمش از این تعابیر ینبغی و لاینبغی. مگر یک بالاتر از اون یک تصرفی توش صورت بگیره، تصرف در این جهت باشد که ما قرینه ای داشته باشیم که قرینه به ما بگوید امام فرمودن ینبغی که این کار انجام شود. ینبغی برای چه کسی؟ ینبغی برای انسانی که میخواهد یرید و ان یطبق عمله و وفق الشریعه، انسانی که میخواد اعمالش مطابق فرامین و دستورات الهی باشد، ینبغی له ان یفعل کذا. به این تعبیر که حالا این باید موردش رو بررسی کرد، باید موردش رو دید، اما در حالت عادی ما از ینبغی و لاینبغی همین بیشتر از استحباب و کراهت رو ما نمیتونیم برداشت بکنیم. تعبیر دیگری که حالا اینجا باز قابل طرح هست و قابل بحث هستش، تعبیر به بفرمایید که شرک و کفر. روى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهوديا او نصرانيا. روایت معروفی است در وسائل در همون وجوب الحج و شرایط اون، این مسئله این روایت آمده. تعبیری که فقط دارد تجحف و به دارد، این تجحف رو در لسان العرب اینطور گفته، لسان العرب جلد 2 صفحه 187 گفته است اجحفت بهم الفاقه ای اذهبت اموالهم بر یا اموالهم اذهبت اموالهم نه همون اموالهم اذهب که حاجت می بله فاقه اذهبت اموالهم و افقرتهم الحاجه، اموالشون رو برده. یا اذهبت حالا اموالهم بخوانیم، بله چون با اکی ندارد که بخواد متعددش، اذهبت اموالهم اموالشون رفته و افقرتهم الحاجه، حاجت اونها رو نیاز اونها رو فقیر کرده، فقیر کرده. پس اونجا دارد که لم یمنعهم من ذلک حاجتون تجحف به، یه حاجتی که اونها رو فقیر و نیازمند بکنه. خب روایت این است من مات ولم یحج حجۃ الاسلام، کسی که بمیره حجۃ الاسلام یعنی حج واجبش انجام نده که عذرم نداشته باشه، عذر قابل قبول، لم یمنعه من ذلک حاجتون تشخه به، فقری نداشته باشه، او مرض لا یطیق فیه الحج، بیماری سنگینی نداشته باشد، او سلطان یمنعه، یا اینکه سلطانی که اون مانع بشه از اینکه بخواد بره، حالا یا در مبدا یا در مقصد یا در بین راه، حالا گاهی در مقصد راه نمیده، گاهی در مبدا اجازه حرکت نمیده، گاهی در بین راه از یک کشوری باید عبور کنه، از منطقه باید عبور کنه که اونجا سلطانی هست که نمیذاره. فلیموت یهودیان او نصرانی یا کسی که طبیعتا کسی به تواند دیگه، چون اون لله علی الناس حجلت من استطاع رو دارد دیگه من استطاع. خب در اینجا گفته شد چنین شخصی یهودی یا نصرانی از دنیا می رود. باز روایات دیگری هم داریم فراوان، البته من مثال فقط به عنوان مثال می خواهم عرض کنم. مثلا درباره رشوه روایت هست، این باز در وسائل آمده جلد 12 صفحه 63 باب پنجم از ابواب ما یکتسب به حدیث دهم. بله روایت اینطور آمده است که اسبغ ابن نباته عن امیر المؤمن علیه السلام قال ایما وال احتجب عن حوائج الناس، هر والی که این فاصله بگیرد از نیازهای مردم، احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه، میگه اینی که در دنیا از مردم فاصله میگیره از نیازهای مردم، میره توی اتاقی در بسته فلان از این حرفا، از ادارم که میاد بیرون، از اون مرکزم که میاد بیرون، سوار ماشین ضد گوله است میره، اصلا مردم ارتباطی نداره، فقط نزدیک مردم میخوان نزدیک و بیان، مثلا این بفرمایید که محافظین میان جلو مانع میشن چه فلان، یه همچین شرایطی خب اشکالی نداره این کارا رو بکنه، میتونه، خب میتونیم میکنیم، خیلی خوب بتونید و بکنید. اما احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه، خداوند در قیامت از او و از نیازهای او فاصله میگیره، حجاب میگیره، هرچه فریاد میزنه که نیاز دارم به عفو و رحمت پروردگار، به لطف پروردگار، نه میگن شما در دنیا چیکار میکردین، ما هم همون کار با شما انجام میدیم. و این اخذ هدیتن کان غلولا، اگر هدیه هم بگیره این غلیست که به گردن او میشه. غل آلا میگنن پوغل من الحدیده، قوقل من الحدید، که این مثلا به گردن مینداختن، قلو زنجیر شنید دیگه، اگر حدیهی بگیرد این غلوله، غل هستش. و این اخذ رشوتن فهو مشرک، اگر رشوه بگیرد که مثلا مشرکه دیگه، بحثی نداره دیگه، باش برو هستم که بحثی نداره رشوه مشرک. باز در همین باب رشوه داریم که رشوه انه کفر بالله العظیم او شرک، آیان اگر ذهنشون باشد در مکاسب شیخ اعظم انصاری فرموده است که مستفیزه است این عبارت، یعنی با چند سند مستقل این مطلب ما رسیده و به حد استفاضه رسیده، به حد شهرت رسیده است لحاظ نقل روایت که رشوه و رشوه خاری انه کفر بالله العظیم او شرک، یا کفر است یا شرک است. تعبیر حالا از قبیل این باز هم می شود گفت، مثلا فرض بفرمایید که در باب عرض کنم که بله در نهج البلاغه، بله در نهج البلاغه خطبه 79 در اونجا که امیرالمومنین علی علیه السلام میخواستن برن برای جنگ، برای جنگ ظاهرا نهروان، برای جنگ نهروان که میخواستن برن، یک دهقان منجمی آمد جلوشون رو گرفت و گفتش که آقا نرید که برید شکست نخورید. حالا تعبیر دهقان در زبان عربی، چون اصل دهقان فارسیه، منتها در عربی این دهقان رو که به کار بردن به معنای بفرمایید که کشاورز به کار رفته، به معنای حد خدا به کار رفته، به معانی مختلفی به کار رفته، چون این کلمه فارسی بوده، این استعمالات که برای نوشتن خیلی نمی‌فهمند، نه فارسا به کی میگن دهقان، هر کسی میرسه میگه اینم دهقانه، از اینم مثلا دیدید بعضی به هر کسی میرسه میگه مهندس و سوای مهندس، مثلا هر کسی کت شلوار منظم میشه میگه آقای مهندس، میگه کیفی هم دستش باشه مثلا سامسونه چی چیزی، نه آقای مهندس. اینم تقریبا اینا فکر کردن که ایرانی‌ها به هر کسی میرسه میگه اینم دهقانه، اصلا اینکه به تقدیر این محضر مبارکتون که این آمد جلوی حضرت رو گرفت و خیرخواهی یعنی میخواست بکنه به خیال خودش و جلوی حضرت گرفت. اصلا در عربی هم جالبه که هم دهقان گفته شده هم دهقان، دهقان هم گفته شده، باز دستگیر از کی بهش میگفته بوده. این امیرالمومنین میخواستن برن نهروان، این آمد به استقبال امیرالمومنین. نشون میده که این دهقان منجم اولا خواهد منجم بوده، پس یه کشاورز معمولی نبوده. ثانیا برای کسی که آمده به استقبال امیرالمومنین در هنگامی که حضرتشان حرکت میکرد، چون از همون روستاهای این اطراف بوده، آدم حسابی بوده، سرش به تنش میارزده، همون دهقان منه کت خدا بیشتر بهش میخوره، برادر هم حسابی بوده. این آمد و خدمت حضرت رو عرض کرد که یومک هذا صعب قد اتصلت فیه کوکبان و وانقدح من برجک نیران و لیس لک الحرب به مکان. بالاخره امروز بری شکست میخوری. عرض کن خدمتون که حضرت برای بیاناتی دارن، مطالبی میگن، مطالبی میفرمایند. حالا خواهد ندیدیم مطالبی که حضرت بکن تا میرسد به اینجا، میرسد به اینجا. عرض کن خدمتون که بله تا اینجا که حضرت بکنم که ایوه الناس، حالا خطاب بکنم به مردم، ایوه الناس ایاکم و تعلم النجوم، حواستون باشه دنبال این جور حرفو نرید، این دنبال این مسائل نرید. الا ما یهتدا بهی فی بر او بحر، مگر اون مقداری که شما استفاده میکنید برای که شما در خشکی و دریا از طریق ستارگان در شب راهتون پیدا کنید، اون مقداری که کاربرد این به درد بخور داره، اما دنبال این غیبگویاش ایناش نمیخواد برید. فانها تدعو الی الکهانه، این دعوت میکنند شما رو به سوی نجوم، شما رو دعوت میکنند به سوی کهانت. والمنجمو کل کاهن، والکاهنو کس ساحر، والساحرو کل کافر، والکافرو فی النار. حضرت آدرس رو ذکر میکنند، مسیر مشخصه. بله، المنجمو کل کاهن، والکاهنو کس ساحر، والساحرو کل کافر، والکافر فی النار. خلاص، هیچ دیگه چه تعابیر از این قبیل که حالا کفر و شرک و امثال ذلک این تو روایات آمده. خب نه چی کار بکنیم؟ ما با اینها چی کار بکنیم؟ تعابیر اینجا چند تا بحث مطرحه. آیا اساسا اینها به معنای کفر و شرک واقعیه یا نه؟ ما بگیم کفر و شرک انواعی دارد. کفر و شرک، پس کفرش شروع کنم، شرکش باز آسان‌تره، کفرش خیلی سخت‌تره. کفر انواعی دارد. یه وقت از کفر، کفر اعتقادیه. ها؟ کفر اعتقادی اگر باشد، شخص مسلمان بشه و کافر بشه، مسلمان باشد و کافر بشود، این مرتد حساب میشه. اگر مرتد حساب شد، طبیعتاً همسرش از او جدا میشه. در زمانی که هنوز زنده است، ارثش تقسیم میشه. اعدام میشه و حتی جنازه‌اش رو در قبرستان مسلمین راه نمیدن. وضعیتش خیلی مشخصه، کفر اعتقادی هستش. این همون کفر فقهی و اصطلاحی هم هست. حالا این کفر اعتقادی، کفر فقهی و اصطلاحی هم هست که ما در فقه باش کار داریم. بحث نجاست، بحث امور دیگه، حالا اگر مطرح باشد، اینا همه اینجا مطرح میشه. اما گاهی اوقات نه، این کفری که گفته شده منظور کفر عملیه. یعنی چه کفر عملی؟ کافر، کفر یعنی پوشاندن، کفر یعنی پوشاندن. بگیم خب این که کفر یعنی پوشاندن حق، انسان بفرمایید که را بله مرتشی، انسانی که رشوه میگیرد، یه راشی داریم یه مرتشی داریم. راشی اسم فاعلش یعنی رشوه دهنده، مرتشی اسم مفعولش یعنی آخذ، کسی که میگیره. انسان مرتشی چرا رشوه میگیره؟ رشوه میگیرد که حقی رو بپوشانه و حکم باطلی صادر بکنه، نه حقی رو ابطال بکنه، بپوشانه. از این حیث بگیم او کافر دانسته شده به این عنوان. یا بگیم نه، این کافر و مشرکی که گفته شده اشاره دارد به ماهیت، باطن و حقیقت این عمل. مثلا در مورد رشوه این طور بگیم هستش. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگد که این آدم در قیامت محشور می شود کل کفار، کل مشرکین، همون احکامی که اونها دارند این هم دارند. از قضا از همین روایت اسفر ابن نباته نکته‌ای هم میشه استفاده کرد که جالبه. ببینید من یه بار دیگه روایت بخونم.
ایما والد، حالا اولا تعریف که والی دارد نه قاضی، لذا به عکس آن که شیخ اعظم انصاری در مکاسب فرمودن، حالا بحث ما بحث فقه نیست، داخل استطرادن از به عکس آن که مرحوم شیخ اعظم انصاری فرمودند که ایشون خواستن فقط مطلب و رشوه رو بزنن به قاضی، و البته خیلی از آقایان در زمان حاضر نظرشون همین هستش که رشوه فقط مطلب قاضی هستش، نه، روایت میگه والی، حاکم، هر آدم صاحب منصبی، هر آدمی که امور مردم دستش هستش، اختصاص به قاضی نداره، لاقل این روایت اینطوری اختصاص به قاضی نداره. حالا بعد تقدیر ایما والن احتجب عن حوائج الناس، اون تو دنیا چیکار میکنه؟ حاجب و مانع قرار میدهد در مقابل مردم، مردم نمیتونن حوائج خودشونو به او منتقل بکنن. تجلی این، تجسم این و حقیقت این که در قیامت آشکار میشه چیه؟ این است که احتجب الله عنه یوم القیامه، عنه یوم القیامه و عن حوائجه. فقره بعدی و این اخذ هدیتن کان غلولا، هدیه چیه؟ آدم صاحب منصب وقتی هدیه میگیره این هدیه چه خاصیتی داره؟ الان یه آدم پولداریه میاد چیکار میکنه؟ یه مبلغ سنگینی هدیه میده به این آقای رئیس، به این آقایی که میخواد در انتخابات رأی بیاره مثلا. خب این هدیه سبب میشه این آدم وامدار اون پولدار میشه، وامدار اون میشه، احساس دین میکند به اون شخص هدیه دهنده، خودشو مدیون او میبینه. در حقیقت به نوعی اون شخص هدیه دهنده با هدیه خودش یه تنابی به گردن این انداخته، اینو اسیر خودش کرده، اسیر خودش کرده. حالا شما والی رو فرق داشته باشید، تو همین روابط عادی هم وقتی یه کسی هدیه به انسان میده، حالا خیلی دیگه اون عارفان عاشقانش این میشه که انسان اسیر محبت او میشه، خیلی دیگه بخواد از مثلتون که لطیف بیان بکنیم اینه، اما حق این است که حالا اسیر محبتش هم نشه، بالاخره اسیر میشه دیگه، دیگه نمیتونه هم در کنار عبور کنه دیگه، بالاخره هدیه ایده به اینه و چه سلامتی چیزی گرم بگیره جبران هدیه بشه، لاغت نمیتونه که میاد لاغت جل خوش بلند چه هدیه بشه. بالاخره من به هر حال میخوام بگم که حالا اگر این والی باشه این اسیر میشه، شکر رو گرفته، پول رو گرفته، فلانجا فلان مشکلش حل شده، بالاخره یه قطع زمینی بوده، باقی بوده، نم چه میدونم ویلایی بوده به نامش شده، هر چی در اختیارش قرار گرفته، خب این حال وامدار میشه، پس اسیر میشه. ها این به گردنش میفته، این در قیامت چطور این ظاهر میشه؟ کان غلولا، تجلیش در قیامت هم از یه قلی، یه طوق آهنینی به گردنش میفته، پس این کاملا به تجسم اعمال شباهت داره. ها تیکی آخر و این اخذ رشوه هم فهو مشرک، این هم خیلی واضحه، کسی که رشوه میگیرند یعنی آمده در کنار خدا یه نفر دیگر هم رازق خودش در نظر گرفته، اگر او به حق فتوا بده و عمل بکنه و نظر بده و اقدام بکنه طبیعتا این فقط به خدا تکیه دارد، اما وقتی میاد حقی رو ابطال میکنه برای چیه؟ به خاطر این است که میخواد به حطام دنیا برسد دیگه، میخواد به حطام دنیا برسه، به خاطر حطام دنیا رشوه رو میگیره، به خاطر که میخواد به اون بالاخره امور دنیایی برسه از حکم به حق دست برمیداره. خب چنین انسانی که در روایت دیگر دارد که بله یفتی به غیر حق یا یقضی به غیر علم ولا هدم من الله، یفتی به غیر علم ولا هدم من الله یا یقضی به غیر علم ولا هدم من الله لیبتل به الحقوق تمعن فی حطام الدنیا. خب اینا مشرکه، اینا مشرکه، یعنی عملش گونه ایست که این در قیامت به شکل مشرک ارمزدون که تجسم پیدا میکنه و محشور میشود. خب همینجا حالا باز میگم بحث فقهی نداریم، ولی لعله حالا یه فکری روش انسان بکنم، لعله برخی از ادله نجاست کفار هم، حالا غیر از اهل کتاب، لعله برخی از ادله نجاست کفار هم ناظر به همین نجاست حقیقی و بفرمایید که حقیقتشون باشد که اینا حقیقتاً و به لحاظ ملکوت اعمالشون و حشرشون این گونه هستش، یا در بعض ادله انجس من الکلب، انجس من الکلب نه یعنی به لحاظ فقهی دیگه، حالا کلب مثلا اگه کلب اگه ظرف لیست خاکمال کنیم اینو مثلا چیکار کنیم، گلمال کنیم مثلا اگه لیست ظرفو چیکار کنیم، این به لحاظ فقهی شاید نباشد، این ناظر به قیامت باشه که در قیامت اینا انجس من الکرب مثلا هستن شرایطشون، یا این کافر اصلا اونجا ما میگم بحث فقهی نداریم، اینا بحث عافیت سوزی اصلا خطیم که مطرح کنیم، ولی منظور بالاخره اگر شاید ممکن است کسی قائل به طهارت ذاتی انسان بشه، مثلا عرض میکنم قائل به طهارت ذاتی انسان بشه و بگه اینا در قیامت. خلاصه کلام اون مقداری که به بحث ما به شکل خاص مربوط هست این هست که بگوییم اگر جایی کفر یا شرک مطرح شد ظهور در حرمت دارد، علل اقل حرمت رو میشه استفاده کرد. یعنی اگر نتوانیم کفر اعتقادی و فقهی رو برداشت بکنیم که این آدم اون شرایط پیدا کنه نجس باشد، زنش ازش جدا بشه، ارثش تقسیم بشه، اعدام بشه، جنازش در قبرستان مسلمین راه نده، نه هیچ کدوم از اونها اگر نباشد، علل اقل این باشد که ما حرمت رو برداشت بکنیم. پس اگر در روایتی در دلیلی یک مسئله مطرح شده بود به عنوان کفر و شرک، یا اون تعبیر که یهودی یا او نصرانی یا تعابیر از این قبیل که بالاخره او خارج از مسلمین هستش، علل اقل بگیم چنین چیزی حرام هست. خب دیگه حالا به همین قدر اکتفا بکنیم. ادامه بحث این دوال بر وجوب و حرمت ارسان خاطرون که متعدده، یعنی انسان گاهی اوقات سر یه بحث رو باز میکنه بعد خیلی حق اونجا هست، خیلی موارد بوده که متأسفانه یک جا بحث نشده و جا داره اینا بحث بشه. اگر حالا آقایان خسته نشده باشن از این بحث، ما حداقل یه جلسه کامل دیگه، حتی دو جلسه دیگه این میطلبه به ضرر هم نداره، یه مروری کنیم، یه فهرستی دستمون باشه، بعد یه فهرستتون باشه که موارد چیا هستش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد آل محمد بچه فرجا. بله.